بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه 13 از مقدمات مباحث اجتهاد، قبل از اینکه وارد در فروع و مسائل بر ترتیب عروه بشویم، این بود که اجتهاد برای استنباط در یک مسئله و گزاره است. این چیز متعارف و مرسوم بوده، ولی مجموعه مسائل و تک گزاره ها و تک مسئله های فقهی را می شود در دو مرحله دیگر مورد یک کار بیشتر و جدیدی قرار داد. یک مرحله اون خیلی مرحله آشکار و معلومیه و اون مرحله مجموعه سازی، تجمیع، ترکیب، تصنیف بین مسائلی که میان اونها مصانخت هست. تصنیف و تجمیع و تبویب مسائل و گزاره های فقهی که نوعی مصانخت دارند، این یک کاره که عملا اصلا شاکله و ساختار علم با همین تجمیع مسائل مرتبط به وجود میاد و در همه علوم هم هست. البته راجع به این مرحله ما اسمش میذاریم منظومه سازی، مجموعه سازی، تصنیف، تبویب و ما شئت فسمه، این مرحله ملاحظاتی داشت که دیروز عرض کردیم و این مرحله هم بسیار مهمه. اون ملاحظه بسیار مهمه ما این بود که این منظومه سازی و مجموعه سازی یک شکل ثابت همیشگی نیست و میتواند مجموعه مسائل مصانخ با نگاه های مختلف تجمیع و تصنیف های بی نهایت ایجاد کرد و یک نوع تصنیف و تجمیع اونیست که الان در فقه موجود هست، ولی این تجمیع و تصنیف ها با اغراض و نگاه ها و رویکردهای متفاوت میتونه متعدد باشه. خب این یک مسئله از بین اون نکاتی که گفتیم، این نکته خیلی کلیدیست و آثاری داره که من به اختصار فقط اینجا طرح کردم. اما اون مرحله دوم که در دوره معاصر و متأخر یه مقداری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تقریبا میداندار خیلی رسمی این قصه همون مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بودن، نظام سازی یا مذهب سازی، مذهب به معنی مکتب، مکتب و مذهب پردازی از مجموعه گزاره های فقهی مرتبط در یک حوزه و قلمرو. در واقع اون تجمیع و تصنیف میتواند پایه ای بشود برای عبور از یک سطح روئین به یک عمق و لایه زیرین، که در لایه عمقی و زیرین به یک قواعد و مبانی و پایه های کلیدی میرسه که روح حاکم بر این گزاره های متفرقه، روح حاکم بر اون گزاره های متفرقه. این رو بهش نظام میگن. البته نظام که ما میگیم نظام اقتصادی چی کجا، اینا 5-6 معنا داره. حالا اون معنایی که اینجا مقصوده اینه که این عرض شود که گزاره ها در یک منظومه قرار میگیرن که روح و عرض شود که قواعد حاکم مشخصی دارند و رسیدن به اون قواعد در واقع این نظام را معنیدار میکنه، این مجموعه را معنیدار میکنه. حالا این معناییست که اینجا مقصوده، ولی نظام معانی متفاوتی داره، سیستم یا نظام معانی متفاوت داره که الان ما نمیخوایم به اون بپردازیم. اینجا مقصود اینه. این یک تعبیر نظام گاهی گفته میشه به این معنایی که گفتیم. گاهی تعبیر مکتب یا مذهب میشه. مرحوم شهید صدر عمدتا در همون استکشاف و یا عملیات استکشاف المذهب الاقتصادی دارن که ما در فارسی بهش میگیم مکتب، در عربی معمولا مذهب میگن به این معنا، که اینم دو واژه دیگری است که مذهب و مکتب، یعنی در واقع این گزاره های پراکنده که جمع شده و یه شکل ظاهری هم اینا رو ما منظم کردیم، یک باطن کاملا به هم پیوسته دارن. اینم دو تعبیر دیگه است. گاهی هم عرض شود که تعبیر میشه به فلسفه مثلا این احکام، گاهی هم فلسفه یا فلسفه یا مضافی که گفته میشه و تعابیری از این قبیل. گاهی هم میشه به معنای خود دقیق تر گفت که در حقیقت نظریه یا تئوری یا مثلا نظریه و تئوری میشه بهش گفت. در واقع ما میگیم این چیزای رو این یک نظریه بنیادین داره، یک قواعد و نظریه بنیادین داره. اینا تعابیری است که از این قصه میشه. روح مسئله اینه که ما از این سطح رو این به عمق میرسیم با یک تحلیل، و اون عمق هم یک قواعد بنیادینه، یک قواعد بنیادینه که اینا از اون بیرون آمدند یا روح حاکم بر این گزاره ها هستن. این مقوله دیگری است که ما در این مقدمه بیشتر تمرکز بر این داشتیم. در بله، یعنی ببینید یه سوال مطرح هست که مالکیت برمیگرده به کار، اونم کار ساده و مستقیم، یا نه غیر از کارم در این مؤثره. شما 10 تا گزاره فقهی میذارید کنار هم، میگید بله به کار برمیگرده یا بر نمیگرده، یا اینکه به کار برمیگرده ولی نه کار مستقیم، کار انباشته شده متراکم. شما وقتی بیع و اجاره و حیازت و نمیدونم چی رو میبینید، میگید که مالکیت مثلا بله نه در اسلام هم مبنای مالکیت اینه. بعد میبینید ارث رو کنارش میذارید، میبینید که بله مالکیت فقط اون مالکیت مستقیمی که خودش زحمت کشیده باشه نیست، میتواند از قبل دیگری که در وجود او مؤثره و ارتباطی داره از قبل کار او هم برخوردار بشه. میبینید شما وقتی بیع و اجاره و نمیدونم حیازت رو میذارید کنار هم، میگه بله منشه مالکیت تا اینجا میگه چیه؟ کاره. ولی وقتی که ارث را یا دیات را میذارید کنار، میبینید کار یه مفهوم اوسعی پیدا کرد. این قشنگ مثال واضحش اینه دیگه. یعنی یه سوال مبنایی وجود داره که آقا مبنای مالکیت انسان چیست؟ فقط با کار انسان مالک میشود؟ یا اینکه نه با امور دیگری هم انسان مالک می شود. شما 10 تا گزاره رو که کنار هم میذارید، میبینید که بله اینا همه میگه مالکیت ناشی از کاره. الیس للانسان الا ما سعا، کار اوست که چیزی را به تملک او در می آورد. منشأ مالکیت تلاش و کاره. اما بعد این گزاره ها تا اینجا به این قاعده رسون، ولی این گزاره را ببرید جلو، این مالکیت از قبل ارث یا دیات یا حتی چیزایی از این قبیل هم عاید او میشه، اون قاعده عوض میشه. یعنی میگه این مالکیت حداقل اینجوری عوض میشه که کار مستقیم شخصی این ملاک و مبنا و منشأ پیدایش مالکیت و مال نمیشود، بلکه یه چیزایی دیگه منشأ مالکیت میشه. بعد اون وقت میاد اونو تحلیل میکنید که آیا اون حالا اصلا کار نیست یا کار هست، ولی این شخص با او یه رابطه‌ای برقرار کرده، اون به او منتقل میشه. بعد میرید جلو، مثلا ربا، نمیدونم چی، همینجور برو جلو گزاره های فقهی مربوط به مواردی که مسئله میگه شما مالک یه چیزی شدید. منتها اینا رو که کنار هم بگذارید، نهایتا میرسید به یه نقطه‌ای که آره کار هست، ولی کار با این ویژگی ها. این معناش نظام سازیه، یعنی عبور از این لایه ها به اون سم. حالا عرض میکنم این تجمیع مسائل مسانخ و مرتبط هست، یک، و تحلیل روی اینها برای رسیدن به یک قواعد بنیادین تر، قواعد تحلیلی بنیادین تر. این حرکت نظام سازی است. یا مثلا در آراستگی، اینا ما سابق بحث کردیم، یه جایی هم البته خیلی شکسته بسته، یه جایی هم نمیدونم منتشر شده نشده، نمیدونم، فکر میکنم یه جایی خیلی مجمل این بحث شد تو بحث مکاس محرمه یا هر جایی بود یادم نیست، بحث تزیین بود. ما در بحث تزیین، دوستانی که اون وقت بودن شاید یه مقداری به یادشون بیاد، بعضی دوستان اون وقت بودن، میگفتیم خب این آراستگی چیزیست که در اسلام بهش توجهه. حالا این آراستگی چقدر و با چه قیودی؟ آیا مطلق آراستگی چه هست یا نه آراستگی مثلا برای یک هدفیه با چه چارچوبهایی است. اینجا باز باید این مجموعه گزاره‌های مربوط به تزیین را کنار هم چید تا گفت که بله آراستگی در اسلام مثلا مطلوبه، مطلوبیتش هم با این شرایط و قیوده. یا مثال دیگرش هم مالکیته، مالکیت که آقای صدر رو این خیلی شی دارن، مالکیتش آقای صدر ما کم میگیم، شهید صدر میگیم، معلاسف بعضی از ایشون هیچ وقت تعبیر به شهید نمی کنن. از مرحوم شهید صدر در مالکیت خصوصی و عمومی و دولتی اونجا این مطلب رو دارن. خب یکی از بحثای مهم تو مالکیت اینه که آیا مالکیت فقط باید خصوصیه یا اینکه مالکیت عمومی یا دولتی داریم یا نداریم. خب ما گزارهای فقهی که کنار هم میچینیم میبینیم که المالکیت المزدوجه، یعنی به این مبدا میرسیم که اسلام سه نوع مالکیت را به رسمیت شناخته، هم خصوصی هم عمومی و هم دولتی. بعد سال بعدی اینه که وزن اینها چطوره. بازم باید رفت کار کرد این گزاره رو کنار هم چید، گفت که هر سه هست ولی وزنش اینجوره. و قص الهازا مسائل فراوانی که در نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام خانواده، نظامات فردی و امثال اینها وجود داره. اون وقت تو این نظام ها این یک مطلب که مقصود اینجا اینه. حالا من به ترتیب 8 نکته رو اینجا عرض میکنم. دیروزم عرض کردم که مع الاسف این مطلب که شهید صدر یه مقدار تنقیح و تبیین فرمودند پیگیری درست انجام نشده، یعنی کسانی بیان رو این متد و روش کار عمیق اجتهادی بکنن، حالا حرف هم اینجوری میزنن و ببینن این چه ابعاد و آثاری داره، این کار کمتر شده. حالا ما مجال پرداختن به این نداریم، جوری که به ذهنم میاد الان از ایشون سوال کردم، فش 10 سال قبل درسی جایی میگفتم یه مقداری بیشتری مثلا به بعضی ریزکاری های این پرداخته شد اونجا، ولی الان دستم هم نیست که اون وقت چی گفتیم و اینها. حالا اینجا ما چند تا نکته را عرض میکنیم. ببینید من تکرار میکنم، ما در مقدمه 13 یکی منظوم و مجموعه و سازی و تصنیف و تبویب گفتیم و دوم اینکه این تصنیف و تبویب میتواند ما را به یه عمقی برساند که همون نظام سازیه، مذهب سازی است، مکتب سازی است، یا به تعبیر دقیق ترش استکشافه. اما نکاتی که میخوایم اینجا راجع به این مرحله عرض بکنیم که مرحله مهمی هم هست، یکی اینکه این عرض شود استکشاف اون تئوری های بنیادین، اون قواعد پایه‌ای که حاکم بر یک مجموعه از گزاره هاست، این میتواند به صورت سلسله مراتبی و طولی شکل بگیره. به این معنا که ممکنه ما مجموعه ای از گزاره هایی که مسانخت غریبه دارن کنار هم قرار بگیره، ما را به یه تئوری و نظریه پایه برسونه. بعد همین خانواده که قرابت دارن با یک دیگر و نشان دهنده یک نظریه پایه است، می تواند این با یه مجموعه دیگری که اونها هم قرابت دارن، این دوتا مجموعه کنار هم قرار بگیره، ما را به یه نظریه پایه تر برسونه، بنیادی تر برسونه. می تواند این دو مجموعه در کنار یک مجموعه جدیدی قرار بگیره، ما را به یه نظریه بزرگتر و پایه تر برسونه. و هاکذا می شود در حوزه فقه و استخراج و استکشاف نظریات پایه و تئوری های بنیادین حاکم بر فقه، می شود سلسله مراتبی رفت جلو. حجم گزاره های مرتبط هرچی بیشتر بشه، ما به یک قواعد کلی تری می رسیم. هرچی کمتر بشه، یک قواعد جمع و جورتر حاکم داره. و در این سیر تدریجی عرض شود که تکاملی، گاهی ممکنه اون تئوری پایه 2-3-4 که بهش میرسیم نقض بکنه و اصلاح بکنه تئوری های قبلی، گاهی هم نقض نمیکنه، این حالتاش متفاوته. این یک مطلبه که مثلا در همین تزیینی که مثال زدیم، یه وقتی هست که میگیم آها آراستگی لباس در اسلام مجموعه گزاره های مربوط به آراستگی لباس، اینو جمع میکنیم میگیم روح اینها این تئوریه. بعد میایم آراستگی بدن را، نه لباس، چهره و اینها را میگیریم، ممکنه ما را به یه چیز کلیتری جدیدی برسونه. بعد میایم میگیم آراستگی یه چیزی فراتر از این، آراستگی مثلا خود فردینه، آراستگی مثلا لباس، محل کار، نمیدونم اینا. و همینطور میشه موضوعات رو جمعش کرد به یه قاعده پایه رسید، میشه خود بستش داد و همینجور رفت جلو. بنابراین این هم هست. یا در همون اقتصاد اسلامی همینطوره، یه وقتی هست که ما یه گزارهایی که تو بیع و اجاره اومده جمع میکنیم به یه چهار تا قاعده پایه میرسیم. گاهی نه، همینطور که مثال زدم چیزای دیگه هم میاریم، قواعد کلیتر به دست میاد که حالا اون قاعده های کلیتر گاهی اصلاح میکنه اون قاعده های قبلی، یا نقضش حتی میکنه، گاهی هم نه، نه این قواعد بر هم انباشته میشه. و عرض شود که مثلا شما در اقتصاد تا وقتی که بیع و اجاره هست یه جوری تحلیل میکنید، ولی وقتی خمس و زکات اومد کنار اون یه حرفای تازه پیدا میشه. اصلا پیوند اقتصاد با عبادت و قصد قربت یه چیز جدیدی تولید میکنه، یه تحلیل نوعی و تئوری کلیتری را به وجود میاره و هاکذا مسائلی از این قبیل. خب این یک مطلب. دو، حالا من سریع این مطالب را در حد مجالی که هست عرض میکنم. دو اینه که اون استکشاف، اون پی بردن به اون قواعد پایه و دست یافتن به یک قواعد پایه، این دو شکل داره. یه شکل به نحو برهان انیست، یک شکل به نحو برهان لمیست. یعنی چی؟ یک بار است که ما برای رسیدن به اون قواعد پایه از سطح همین فقه حرکت کردیم، فقه به معنای متعارف، یعنی اومدیم مسائل فقهی را تجمیع و انباشته کردیم، به هم گره زدیم، با یک حدس و تحلیل گفتیم یه قاعده بنیادین داره. تعبیر مرحوم شهید صدر در اقتصادنا از همون صفحه 345 به بعد اینه، میگه فقه ما مثل قانون مدنیه، توجه کردید؟ و اون تئوری ها قانون مدنی نیست. اون حالا تعبیر ایشون البته اونجا نمیدونه، میتونه یه چیزایی باشه که در قانون اساسیه. یعنی در واقع اینجا ما از قانون، کسی الان تو کشور هر کشوری وارد بشه بگه آقا این قانون مدنیتونو بدید من ببینم، یا قانون جزاییتونو بدید من ببینم، این قوانین که تعیین تکلیف افعال و مناسبات فردی و اجتماعی میکنه، کسی دقت بکنه میتونه بگه که بله اینا، مثلا این قوانین اقتصادی که اینجا آمده، این نشون دهنده اینه که اینا مالکیت مثلا خصوصی رو قبول ندارن. این قوانین مدنی که در حوزه خانواده آمده نشون میده که اینا خانواده رو مثلا نهاد درجه یک میدونن، یا نه نهاد درجه خیلی پایینی میدونن. اینجا عبور این به نحو برهان انیست، یعنی ما از معلول پی به علت میبریم، از سطح قوانین موجود در قوانین مدنی و قوانین موضوعه مجالس و پارلمان ها به یک نگاه های بنیادی پی میبریم. یعنی اونی که مثلا در فرض بگیرید که اون چیزای بنیادی که رهبری مثلا اعلام میکنه تو قانون اساسی اومده، یا مجمع تشخیص انجام میده، یا گاهی مثلا شورای انقلاب انجام میده، یعنی در واقع تئوری های کلی که جزء سیاست هاست، قوانین پایه است. همینجوری اونا رو دست کسی نمیده که بیاد به کوچه و بازار و مردم گفته بشه که این قوانین اقتصاد مقاومتی ایناست، شما برید عمل بکنید. نه، این روی اون باید یه قوانین دیگه بیاد، غالبا مثلا اینطوره. اینجا در واقع ما داریم استکشاف میکنیم از به نحو برهان انی، از این گزاره های فقهی به اون نظریات پایه میرسیم. این به نحو برهان انیست. عرض شود که اما همیشه اینطور نیست، گاهی هم هست که نه، ما یه شکل برهان لمی داریم. یعنی در واقع وقتی میریم سراغ متون آیات و روایات میبینیم بعضی از این قواعد پایه و کلیدی این اصلا تو خود متون آیات و روایات آمده، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. اینجا در واقع ما رفتیم یک چیزای پایه رو پیدا میکنیم، میبینیم اینا یک تئوری ها و نظریات خیلی مهمه در حوزه اقتصاد، در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و امثال اینها. اینا رو که تحلیل بکنیم میتونیم اینا رو پیوند بزنیم به فقه، به اخلاق، یعنی از اینا میشه به اونها پی برد و پیوند زد. حجیت رو اینا رو بعد بحث میکنم، فعلا تحلیله، حجیت رو حرف داریم بعد، میشه اینو به اون پیوند زد. در این نوع مواردی که خود یه تئوری های کلی در متون آمده است، پیوند زدنش با اونا راحت تره، یعنی ما از اینجا میتونیم پی ببریم به یه چیزایی و بعد هم اونا رو که میبینیم اینیم اینا بله مسانخت داره. گاهی هم ممکنه ما حس نکنیم این مسانخت را، خیلی وقتا اصلا کسی توجه به اینها نداره که آیا این ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. شما برید تو حوزه اخلاق که ما گزاره های اخلاقی هم را علل اصول فقهی میدانیم، علل اصول باید فقهی بشه، میبینید که چقدر با اون ارتباط داره. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، اون وقت اون همه توصیه ها شده برای اینکه این جلوی این استغنا و نگرش غلط به مال و ثروت و موقعیت گرفته بشه. این داره اونو چی میکنه؟ تعدیل میکنه و تناسبش میشه کشف کرد. بنابراین یک باره که ما کاملا از سطح به عمق میریم، از این قوانین فقهی و اخلاقی به یک نظریات پایه عبور میکنیم. گاهی است که نه، لخت و عریانی نظریات پایه وجود داره و همون رو میشه استفاده کرد و گره زد با اون چه که در سطح قوانین فقهی و اخلاقی آمده. مرحوم شیصد به هر دو اینا توجه دارن، البته نه به این بیان و منقهیت، ولی به نحوی توجه دارن. ایشون میفرما وقتی میخواید استکشاف بکنید، هم باید قوانین فقهی را ببینید، هم یک سلسله مفاهیم بنیادین اسلامی هم رو ببینید. در واقع این دوتا باید همدیگه رو تکمیل بکنه. هرگاه شما میخواید استکشاف بکنید، در واقع از هر دو زاویه و منظر حرکت بکنید. اگر میخواید ببینید مالکیت تک مالکیتی است در منشأ مالکیت یا چند مالکیتی است، شما هم قوانین فقهی رو ببینید، هم در این حال ببینید تو اون جاهایی که قرآن و روایات داره توصیفاتی میکنه چیا گفته، از اونم میتونید استفاده بکنید و میتونید اینا ترکیب بکنید تا به یک نظام برسید. البته این قوانین پایه مصرح، این جاهایی هست جاهایی نیست، علل و اسباب این هم داستانهایی داره که باید در جای خودش بررسی بشه. از شبت که یعنی الان هم میشه چیزایی گفت ولی دیگه دامنه زیادی پیدا میکنه، فعلا ورود در اون شاید لازم نباشه. حالا میرسیم اینا توی اعتبار و روایی اونا میرسیم اینا. آها بله، خود آقای سعد اگر همینجور رو مطالعه کرده باشی، ایشون چهار میگه این کار چهار تا آسیب داره، یکیش همین تفسیره به رأیه، ولی اصل این منطق نمیشه بگیم نه. البته نه روایی و اعتبار و عدم اعتبار فقهیش بحث میکنیم، اجازه بدید اونو بگیم. چون مثل این که شما الان قرآن که میرید تفسیر میکنید، چه تضمینی دارید که تفسیره به رأی نکنید؟ اینم چارچوب داره، چارچوباشو کار نکردن. یعنی مشکل اینه که یه چیزی ایشون فرموده کسی کار نکرده. حالا اجازه بدید یه خود بریم جلو، گرچه منطق این کار دیروز هم عرض کردم منطق این کار گسترش پیدا نکرده. حالا ما یه کمی پایه چند تا مطلب رو بریزیم، این قاعدتا باید خیلی کار بشه. تا الان هم من ندیدم کسی با این نگاه اجتهادی و فقهی با این نظریه برخورد بکنه و تحلیل بکنه، بخواد منطقش رو استکشاف بکنه. ولی این نگرانی رو خود شهید صدر هم اونجا داره، میگه چهار تا آسیب داره این کار. حالا اون چهار تا بیش از این هاست، راجع به اون چهار تا ما حرف زیاد داریم، ولی حالا هست. بله این نگرانی قطعا وجود داره، ولی بر اس حالا اینم بر اساس اون دیدگاه ما این قابل دفاعه. این اینم یه مطلب که این حالت انی لمی میتوان در استکشاف اینها به کار برد، یعنی نظریه پردازی و نظام سازی به کار برد، و علل قاعده اینا باید به کمک هم بیان. این دوتا مطلب، اینم مطلب دوم. مطلب سوم نکته ای است که ایشون هم خیلی تاکید دارن و امر درستی هم هست، و یعنی امر درستی است که عرض میکنیم. حالا اینه مطلب سوم، اینه که پاسخ به سواله. سوال اینه که شما عرض شود که در این نظام سازی و تئوری پردازی و کشف اون قواعد و مبانی حاکمه بر منظومه های فقهی و گزاره های حکمی کارتون وضع است و جعل و ساختن، یا کارتون کشف و عرض شود که استخراجه؟ خب اینجا روشنه که ما به عنوان کسی که میخواد بره سراغ دین و دین را پاسخگو میداند، کارمون جعل و وضع و ساختن و اینها نیست، کار ما این نیست. ولذا تعبیر نظام سازی یا مذهب سازی پردازی اینا تعبیر مسامحی است. کار دقیق ما همونطور که ایشون فرمودن همون شق دومه، یعنی استکشاف اون قوانین و مبانی حاکم بر حوزه اقتصاد یا فرهنگ یا خانواده یا هر چیز دیگری است. اینجا عملیت الاستکشافه، حالا با یکی از اون دو شکلی که گفتیم، و نه اینکه عملیت الاصطناع و صنع باشه، ساختن نیست، استکشافه. این اگر سوال بکنید میسازیم یا عرض شود که میشناسیم کشف میکنیم، میگیم نه ما استکشاف میکنیم، استخراج این معادن منطوی در متون کتاب و سنته. البته با یکی دوتا ملاحظه، بنابراین کار استکشافه، ولی با یکی دو ملاحظه. یکی این که خیلی وقتها این نظریات منطوی عرض شود که مکشوف آشکار نیست، یه تلاش اجتهادی میخواد که به دست بیاد، یا به عبارت دیگه خیلی وقتها اینا مصرح نیست بلکه منطویه در متون و منابع. استکشاف هم یعنی همین دیگه، ولی چیزی که آشکار باشه که دیگه خیلی تلاشی نمیخواد، استکشاف اینه. این یک مسئله است. و یک مسئله هم این است که عرض شود که ما به قوانین پایه و مبانی در این استکشاف میرسیم، ولی اینجور نیست که اون مبانی پایه بی انعطاف باشه، یعنی عملا به یه چیزایی میرسیم که انعطاف هم در اون هست، به دلیل اینکه بخشی از اختیارات و اینها به ولایت داده شده، مخصوصا در مسائل اجتماعی و کلان اقتصادی اجتماعی اونها، چون ولایت و ولی امر دارای اختیاره، حتما اون قوانین پایه و تئوری ها یه جوری است که جایی برای این عرض شود که انعطاف ها باقی میگذاره، ولذا استکشاف میکنیم یه چیزی و قوانینی که و مبانی پایه‌ای که در دل اون یک نوع مرونت و انعطاف هم نهفته است، مثلا مثل در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی سیاسی اینطوره، به خاطر اینکه حوزه اختیارات ولی فقیه و حاکم و ولایت و اینها امر مفروضیه. اینم این دوتا ملاحظه داره که واضحه. بنابراین اینم نکته سومه که کار ما کار استکشافی است و نه استناع نیست، ساختن نیست، بلکه میره بفهمه بشناسه. نکته چهارم هم این است که عرض شود که منطق این استکشاف و قاعده این استکشاف به لحاظ منطقی یکی همون استقراء هست، در اونجایی که میخواید از لایه روئین برید به عمق. کاری که اینجا انجام میشه این نظریه پردازی هاییست که در فیزیک انجام میشه، در علوم تجربه هر جا انجام میشه، اما استقراءه. این منطقش اینه. یعنی در حقیقت شما وقتی کسی میخواد بگه که مثلا نقطه جوش مثلا آب چه نقطه ای، روغن چه نقطه ای نقطه جوشش هست، چه درجه ای نقطه جوش اون هست، آستانه جوش و نقطه جوش یک ماده یا یک مایع چه درجه است، چیکار میکنید؟ استقرا میکنند و تحقیق و اینا انجام میده، استقرا انجام میشه، اینا جمع میشه و بعد میرسه به اون یه قاعده. در اینجا در اون بخش اولی که ما از قوانین روی این به عمق میریم، اینجا یک حرکت استقرایی انجام میشه، اینا کنار هم قرار میگیره این گزاره ها، میگه اینا این گزاره ها را بدون این قاعده نمیشه تفسیر کرد، بدون این قاعده نمیشه تفسیر کرد. این استقراء معمولا هم استقراء عرض شود که ناقصه در چیزها، در اینجا میتوان استقراء استقراء ناقصه، هیچ وقت نمیتونه استقراء تام تام بشه. به هر حال ما با یه روش استقرایی میگیم این چی که در اینجا راجع به مالکیت گفته، اونجا راجع به مالکیت گفته، اونجا راجع به مالکیت گفته، اینا میگه که مثلا مالکیت بر مبنای کار هست یا نیست. این یک استقراء دیگه، یعنی عبور از به نحو برهان این نیست از لایه روئین به عم، استقراء و حدسه. استقراء و حدسه این همون قوانینی که بر نظریات علمی حاکمه. اینم بله، حالا هنوز برسیم اونجا، اجازه بدید همه این نگرانی رو دارن و نگرانی حقیقیه، دیروز حالا هر کسی اینو گفته، اجازه بدید بریم جلو. حالا ما قدم به قدم بریم جلو. این در اون جایی که چه حرکت میکنیم از لایه روئین، اون روش اول به عمق میخواییم بریم برویم، در واقع جمع این هاست، استقراء و حدس نسبت به این که چی این متفرقات رو جمع میکنه. حالا این مثل هر حرکت استقرایی است که انجام میپذیره. این در اینجا، حالا ادامهش دیگه فردا، اجازه بدید جمله از نهج البلاغه بخونیم تا عرض شود که بله. بسم الله الرحمن الرحیم. چش، حالا این خطبه 16 امیرالمومنین سلام الله علیه هست که اینطور که نقل شده و گفته اند، این خطبه را حضرت در آغاز خلافتشون ایراد فرمودند و منابع و مصادر این خطبه هم خیلی فراوانه. در همین تعلیقه این نهج البلاغه‌ای که ما داریم که خیلی جالبه که اشاره به همه منابع و مصادرش میکنه، شده 15 منبع و مصدر برای این خطبه نقل کرده که بخش زیادیش یا تعدادیش مربوط به قبل از مرحوم سید رضی هم هست. از شود که و در منابع عامه و خاصه هم آمده، جاهز نقل کرده، دیگران نقل کردن، در کافیه شریف هم آمده و سندش هم در کافی سند درسته، در همین تعلیقه ذیل این چی سند درست آمده در کافی. و این خطبه البته خطبه مفصلی بوده اینجوری که نقد شده، که بخشش الان در خطبه 16 همه نهج البلاغه ملاحظه میکنیم. خب این خطبه یه مقدار یکی دو صفحه هست که من همش رو الان نمیخوام عرض بکنم. این همون خطبه مشهوریست که در ابتدا حضرت فرمودن که داستان امروز شما مانند آغاز بعثت هست و همه شما وارد یک آزمون جدید شدید و همه زیر و رو خواهید شد، یعنی یک قائله بزرگ، یک فتنه های بزرگ در پیشه که همه شما دچار یک آزمون های سخت خواهید شد. و تعابیر خیلی عجیبی داره و حضرت بعد از اینکه اینام را می فرماد که این حادثه حادثه بزرگیه و پیشا پیش در همون تلیعه خلافت داره تحولات و غبارهای پدید، غبارهایی که بناس پدید بیاد اشاره میکنن، به فرمان که بعد از اینکه اینا رو بیان میکنن، به فرمان والله ما کتمت و وشمتن ولا کذبت و کذبتن، میگه به خدا قسم که من هیچ چیزی را مخفی نکردم، هیچ چیزی مخفی نکردم و هیچ دروغی نگفتم و این موقعیت را به من گفته بودند. ولقد نبئت به هذا المقام و هذا اليوم، این نقشه برای من تصویر شده بود، برای من هیچ چیز جدیدی نیست. میدانستم این واقعی که امروز رخ داد و این حوادثی که داره رقم میخوره. بعد حالا جمله اخلاقی میفرمان که در واقع در یک جایگاه و موضع سیاسی است، ولی حالا ما اون بعد اخلاقیشو داریم عرض میکنیم. این وسط خطبه است، بعد از اون بحث سیاسی و اجتماعی و پیشگویی که حضرت داره و اخطاری که به همه میده که یک حوادث سختی در پیشه، این اخطار و هشداری که انذاری که میده، میفرماد جمله اخلاقیش اینه: الا و ان الخطايا خیل شمس حمل علیها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فی النار. یه دو تا تصویر داره از شبد که جایی و کسانی که گناه و هوای نفس شده مرکب جان و روح اونها، چون ما یه بعد الهی یه بعد شیطانی داریم، یک گروهی مرکب وجود و هستیشون شده اون بعد شیطانیشون، هواهاشون، اونه که داره راه میره، بقیه چیزا همه بر اساس این هوا داره شکل میگیره که باید به خدا پناه برد. و خیلی وقت آدم وقتی که تحلیل میکنه اینو، بله اون زیرساخت اصلی حرکت و اون مرکب پایه‌ای که داره میره جلو اون شیطانه، بقیه چیزا هم سوار با اون شده، منبر و سخنرانی و درس و اخلاق و چیو، همه اینا میبینه که سوار بر یک مرکب شیطانی است. این یک تصویری حضرت میکنه با یه تشبیه خیلی زیبا. و در مقابل کسانی که نه، مرکب شخصیتشون تقواست، خدا و انگیزه های الهی است، اون پایه است، اون فطرته که مرکبه، بقیه سوار بر اون شده. این دو نوع شخصیته، شخصیت هایی که مرکبشون هوای نفسشونه، بقیه وجودشون، عقلشون و علمشون و دانششون و چون همه سوار بر این مرکب شده. و گروه دوم اونایی که مرکبشون فطرتشونه، عقلشونه، امارت دست اوست، فرماندهی دست اوست، بقیه سوار اون شده. و الا اسلام هیچ وقت نگفته که اون جنبه های مادی در کسی نباشه. مهم اینه که جنبه های مادی انسان و ابعاد مادی انسان این مرکب اصلی است یا امیر و امارت اصلی دست این هاست او بالعکس. اینجا حالا هر دو طرفش رو حضرت با یه تشبیه قشنگ بیان میکنن. آگاه باشید همه کسانی که در برابر یک فتنه بزرگ و حادثه عظیم قرار گرفتید، بدانید که خطایا خیلون شماسون، این هواهای نفس و کششهای شیطانی یک اسبهای چموشند. اونایی که بر این اسبهای چموش سوار شدن، بدانند که پایان کارشون آتشه. این هواها و هوسها و انگیزه های مادی و شیطانی، اینها کاروانی از اسبهای، از شتران، از شود که از اسبهای چموش هست که حمل علیه اهلها، حمل علیه اهلها، که مردم بر این اسبهای چموش سوار شدن. و خلعت لجمها، لجامهاشون هم کشیدن، اسب چموش که لجام هم نداره. این دوتا جمله برای اینکه خوب عمق فاجعه رو نشون بده، همه اونایی که انگیزه را غیر الهی کرده اید و اون داره شما را جلو میبره، بدانید که این غضب و شهوت و هواهای نفس این مرکب شما شده. و این مرکب عرض شود که لجام نداره و چموشه، هم چموشه هم بی لجامه. حالا یه وقتی چموشه ولی لجام داره، آدم میتونه کنترل بکنه، یا اگر لجام نداره چموش و سرکش نیست، اهلیه. میگه نه، چموشی است که لجام نداره و نتیجهش اینه فتقحمت بهم فی النار. این اسب چموش هوا و هوس و غضب و شهوت آخرش آتشه. در نقطه مقابل الا و ان التقوا متایا ذلول، اما در نقطه مقابل تقوا، اون خیشتنبانی و اون روح فطری و معنوی، اگر اون باشه اون وقت متایا ذلول، اینا مرکب‌های نرمند، مرکب‌های آرام و رام هستند که حمل علیها اهلها و اعطوا عظمتها. این مرکب، مرکب خدا و اخلاص و نیات پاک، این یه مرکب ارشد که انگیزه های الهی و معنوی اونها، این یه مرکبی است که هم رام است، متایا ذلول، ذلول ذلیل، رام نرم، و او تو عظمتها، اونایی که سوار این شدن لجام هم دستشونه، این نقطه مقابل اون در این تجربه. فاوردت هم الجنه، و بعد حضرت فرماد که همواره البته حق و باطل وجود داره، که گویا میخوان بفرمان هم در عرصه اجتماعی این حق و باطل وجود داره، هیچ وقت بنا نیست خالص بشه، هم در عالم درون همواره بناست اینا باشن. مهم اینه که چی، کدام از ابعاد وجودی ما بشه مرکب اصلی و امیر بر وجود ما. ولکلن اهلون، شغل من الجنت و النار امامه، کسی که بهش و جهنم جلو او هست، این باید مشغول باشه، یعنی بی دغدغه نمیتونه باشه. مگه میشه؟ احتمال این هم نمیتونه آدمو بی دغدغه بکنه، غافل بکنه. شغل من الجنت و النار امامه، رویا روی شما، در پیش شما چنین حادثه بزرگی وجود داره. اون ابتدای خطبه داره این حوادث جلوی روی از لحاظ دنیایی و آزمون‌ها رو میگه، اینجا هم آخر میفرماد که پایان قصه هم اونجاست، جنت و ناره. ساع سریع نجا و طالب بطیع رجا و مقصرون، میگه مردم سه گونه هستن، یا اینه که کسی سریع به سمت اون مقصد حرکت میکنه، یا نه لنگان لنگان و افتان و خیزان به مقصد ره میابد، ولی گروهی هم هستن که کم میارن و سقوط میکنن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.